أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام نورانی وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود، اللهم صل علی محمد و آله، ولا ازلمن و انت متیق للدفع عنی، ولا ازلمن و انت القادر علی القبض منی. من مورد ظلم و ستم واقع نمی شوم در حالی که تو متوجه من هستی. عرض کردیم که در اینجا این که من مورد ظلم واقع نمیشم، یعنی این ظلم ظالم اون تأثیر خودش رو بر من نخواهد داشت اگر تو از من دفاع میکنی. این گذشت. ولا ازلمن نه و انتل قادر و علل قبض منی. من ظلم به کسی نمی کنم در حالی که تو قادر هستی علل قبض منی. علل قبض منی، قبض یعنی جلوگیری، یعنی سد کردن. وقتی تو می توانی این اثر ظلم من رو خونسا بکنی، من ظلم نمی کنم. وجود مقدس امام اشاره به این معنا دارند که اون انسانی که ظلم می کنه، خب این آفرینش، اسباب و مسببات تکوین، اون چه که خداوند مقرر کرده در زندگی انسانها، ظلم که اتفاق می افته شکستن این تنظیمه. یعنی اون سببی که با ظلم میخواد اثر بکنه، این خلاف اون جهتی است که در آفرینش مقرر شده، ولذا آثار خاصی داره، آثار سوء داره. ولذا این که میگن روزگار ظالم خیلی بدتر از روزگار مظلوم هست، اثرش اینه که این ظلم در مقابل عدالته. وضع و شی فی محله رو معنای عدالت میدانی؟ ظلم وضع و شی فی غیر محله هست. اگر این وضع شی فی غیر محله شد، این آثاری داره، یک آثاری در همین دنیا داره، یک آثاری در دنیای دیگر داره. در همین دنیا آثاری که داره که ما ازش به عنوان آثار وضعی ما یاد میکنیم، ظلمی که ظالم میکند دامنگیر خودش خواهد شد، این به اصطلاح ردخور نداره و در همین دنیا هم مبتلا میشه و گرفتار میشه. چرا؟ برای اینکه این قانون و ناموس خلقت رو به هم زده. بالحق قامت سماوات و الارض، ای بالعدله، وقتی خلقت انسانها، خلقت تکوین بر این اساسه که وضع و شیء فی محله باشه، اگر این قاعده به هم خورد و تخلف شد، اینجا اون آثار وضعی پیش میاد. ما آثار ورائی رو نوعا متوجه نیستیم، نمیدانیم. علتش هم اینه، ما اسباب و مسببات عادی رو متوجهیم، میدانیم اینجا اگر شعله آتش بود تولید حرارت میکنه، تولید گرما میکنه، اما این که این عمل سوء من، این ظلم من در این تکوین چه تأثیری میگذاره، این یه داستان دیگه است. ما این رو نمیتوانیم تشخیص بدیم. البته گاهی تو نوشته ها این معانی هست، معروفه که یه وقتی انوشیروان این با بوزرجمهر که وزیرش بوده دیگه، میرن داخل یک باقی، حالا گم شده بودن، در شکار بوده، چه بوده، دو نفری تنها خسته میرن داخل باقی میشن، باغ انار بوده، یک دختر بچه اونجا بوده، باغبان نبوده، دختر بچه اونجا بوده. این وقتی میبینه این دو نفر آمدن داخل باغ شدند، نمیشناخته که این کی هست، میره چند تا انار رو آب میگیره، یه قدحی آب انار میاره برای اینها. خب اینها هم میخورن و خیلی مطبوع بوده براشون، مزه خوبی داشته. عرضم به حضورتون که یه قدری میشینن و صحبت میکنن. انوشیروان بدون اینکه با بوذرج و مهرم حرفی بزنه میره تو فکر که این انار ما تا حالا ازش غافل بودیم، مالیاتی نمیگرفتیم. این دختر رو صدا میکنه، میگه که اینجا مثلا چند تا درخت انار دارید، هر درختی چقدر انار میده؟ اونم نمیدونست جواب میده. این محاسبه میکنه تو ذهنش، اگر هر درختی این تعداد انار میده اینقدر محاسبه بکنیم، عرضم به حضورتون که چقدر گیر ما میاد، چقدر گیر دولت میاد. یه قدری میشینن و بعد میخواستن برن، دختر رو صدا میکنن، میگه به دختر میگه میشه از اون آب انار که برامون آوردی یه قدح دیگه بیاری؟ میگه بله. این دفعه میره، طول میکشه، قدحی هم که میاره آب انار اندازه اون مقدار قبلی نبوده، نصفش بوده مثلا، کمتر بوده. میاره، خب اینا میخورن و دختر رو انوشیروان صدا میکنه. بوذرج و مهر ازش میپرسه که دفعه قبل که یعنی برای ما آب انار آوردی، ابتدا آب انار آماده داشتی؟ گفت نه، رفتم آب گرفتم آوردم. گفت خب این آب اناری که آوردی خیلی بیشتر بود، این کم شد این دفعه برام آوردی؟ گفت دفعه پی 4 تا 5 تا انار رو فشردم، اون قدح پر آب شد، آوردم برای شما. این دفعه 10-15 تا انار رو من خورد کردم، فشردم، اما نمیدونم چی شد. بعد اون دختر میگه گمان میکنم سلطان یه نیت سویی در باره ما کرده باشه. سلطان نمیشناخته که این انوشیروانه، یه سلطان یه نیت سویی درباره ما کرده. این اثر ورایی است که عرض کردم، اینو ما متوجه نیستیم. این که من ظلم بکنم به یک انسان ولو مقدار کمی باشه، ولو اندازش خیلی پایین باشه، با یک سخنی ظلم کنم به او، با یک حرفی، با یک عملی ظلم به زن و بچه خودم بکنم داخل خانه، ظلم به همسایه بکنم، این تأثیرات رو در تکوین میگذاره، یه جوری به سر خود من خواهد آمد. گاهی از اوقات آدم بعضی حوادث پیش میاد، میگه نمیدونم از کجا دارم میخورم. اینا هست، اینا واقعیته، اینو بدانیم. ولذا این که در اینجا امام سجاد در این بیان میفرماید تو منو توفیق میدی خدایا که من ظلم به کسی نکنم، در حالی که من میدانم عنان قدرت دست توست، این تأثیر و تأثرات عالم و نظام عالم منظمش تو هستی، من این رو میدانم. وقتی میدانم دستگاه تو چقدر دقیق و منظمه، من ظلم به کسی بکنم؟ من ظلم نمی کنم به کسی، چون همو به سر خودم میاد، همو به سر خودم میاد. منتها ما متوجه این اسباب و مسببات ورایی نیستیم، ما توجه نداریم که در اینجا اگر من این کلمه ظلمن از دهان من خارج شد، اون وقت من با همین زبانی که ظلم کردم به دیگری با این زبان میخوام دعا بکنم، این دعا مستجاب میشه؟ با همین زبان میخوام از دیگری چیز رو بخوام، این چیزی که میخوام این زبان تأثیر گذشتهش رو خواهد داشت؟ نداره، این تأثیر میگذاره. ولذا وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه اینجا اشاره به یک امر واقعی میکنن در تکوین، ما جزئی از این تکوین هستیم. همون جور که این خورشید و زمین اگر این فاصله شون یه ذره کمتر یا یه ذره بیشتر بشه، گاهی از اوقات عرضم بزرگتون که یه زلزله های خیلی فوق العاده شدید که میاد، میگن این مسیر زمین رو تغییر داده، مدار زمین رو مثلا درجه خیلی جزئی 1/100 درجه جابجا کرده. خب این زمین و خورشید، این فاصله‌ای که داره، این فاصله کمتر باشه زمین قابل زندگی نیست، بیشتر باشه قابل زندگی نیست، این یه اندازه مشخصی است. این اندازه چجور حفظ شده؟ اون خورشید یه جاذبه ای داره که اینا رو دور خودش نگه داشته، هر کدام از اینها هم جاذبه ای دارن که فاصله خودشون رو حفظ کنن. یک فرمول ریاضی دقیق در تمام خلقت حاکمه، این اندازه ها، ولذا اگر ذره ای این اندازه ها به هم بخوره تغییرات عظیم پیدا میشه. این در تکوینه، اینو میفهمیم. اما اون چه در وراء هست که اعمال سوء ما چه اثری در تکوین میگذاره؟ بیچاره مظلوم نیست، بیچاره ظالمه که نمیفهمه داره چه کار میکنه، بیچاره اوه، اینو توجه نداره بهش. این نظام خلقته. ولذا من خدایا این توفیق رو به من بده، دعاست، من ظلم به کسی نکنم، در حالی که میدانم تو قدرتت چجوره و تو چجور این نظام هستی رو داری اداره میکنی و این ظلم من چه خللی ایجاد میکنه که اون خلل عمدتاً شامل خود من میشه، نصیب خود من میشه. این بیان نورانی وجود مقدس آقا امام سجاد که خواستیم مجلسمون رو متبرک کنیم به این بیان. اما بحثمون، ما این وجه مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو مطرح کردیم که مرحوم شیخ استدلال فرمودن که علت تقدم اصل سببی بر اصل مسببی این است که عموم لا تنقض وقتی آمد شامل اصل سببی شد، دیگه نمیتونه شامل اصل مسببی بشه. جهتش هم این است که لا تنقض وقتی اصل سببی رو میاد اعتبار میده، با جریان اصل سببی موضوع حکم در اصل مسببی زایل میشه. این خلاصش بود، مفصل هم توضیحاتی که داشتن. یک اشکالی اینجا مطرح میشه، اشکالی که کردن که خود مرحوم شیخ وقت یشکل تعبیر میکنن. اینجا مستشکل میگه جناب شیخ، لا تنقض یک عمومه و هر عامی افرادی داره، طبیعت افراد داره، اصل سببی و استصحاب سببی یکی از افراد این عموم هست، اما این عموم فقط این فرد رو که نداره، اصل مسببی هم یکی از افراد این عمومه. همون جور که موضوع در اصل سببی برای جریان استصحاب محققه، یقین داره، شکم داره، در اصل مسببی هم همینه، یقین داره، شکم داره، و در عام نسبت به افرادش احکام متعدده هست، هر حکمی شامل فردی میشه. اینجا یک حکم میاد شامل اون فرد که اصل سببی باشه میشه، یک حکم میاد شامل اون فرد که اصل مسببی باشه میاد. اینا چه ربطی به هم داره؟ همون جور که استصحاب در سبب جاری میشه به مقتضای عموم لا تنقض، قاعده اینه که در اصل مسببی هم به همون صورت جاری بشه، اونجا هم لا تنقض میگیردش. شما اول میایید استصحاب رو در سبب جاری میکنید، میگید موضوع مسببی از بین میره، خب به همون نسبت استصحاب اون عموم اول بیا تو اصل مسببی جاری بشه. این به اصطلاح وجه نشد که شما ذکر میکنید. این اشکاله، این اشکال، اشکال قویی هست که بعد هم حالا از زبان بعضی از بزرگان عرضش میکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا جواب از این اشکال میدند. اشکال رو در هر دو مورد مرحوم شیخ رضوان الله علیه با وجه عقلی جواب میدند. وجه اول این است که مرحوم شیخ میفرماید نه، در اینجا عموم لا تنقض رو داریم، عموم لا تنقض فردیت اصل سببی براش مسلمه، وقتی فردیت اصل سببی مسلم شد، دیگه اصل مسببی نمیتونه فرد باشه برای این عموم، فردیتش ساقط میشه. اگر این حرف رو نزنیم دور لازم میاد، یستلزم الدور، دوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصویر میکنن به این تقریبه که مرحوم شیخ بخوان بفرمایند ما اگر بخوایم فردیت اصل مسببی را برای عموم لاتنقض ثابت بکنیم، فردیت داشته باشه، یتوقف بر این که فردیت اصل مسببی رو خارج کنیم. او بگیم خارجه، یعنی چی؟ یعنی چجور خارج کنیم؟ یعنی تخصیص بزنیم عموم لاتنقض را به غیر اصل سببی. پس این توقف اول این شد، فردیت اصل مسببی یتوقف علا رفع الید عن عموم العام، به تعبیر شیخ رفع ید از عموم عام یعنی رفع ید از عموم عام نسبت به اصل سببی، یعنی خارج کردن فرد اصل سببی را از عموم عام. اصل مسببی زمانی فردیتش تمام می شود برای عموم لاتنقض که اصل سببی خارج بشه، و رفعیت از عموم عام از اون بر تخصیص زدن عموم عام به غیر اصل سببی یتوقف بر فردیت اصل مسببی. این دوره و هازا دوران. اینجا دوباره من تقریر میکنم، نظر مبارک مرحوم شیخ این است که در اینجا دوتا فرد نمیشه عموم لاتنقض درشون جاری بشه، هم سببی هم مسببی، این امکان نداره. چرا؟ برای اینکه استصحاب در سبب که جاری کردیم دیگه موضوع جریان استصحاب مسببی از بین میره. به این بیان ایشون محظور رو میگن. اگر ما بیایم بگیم عموم لا تنقض در اصل مسببی جاری میشه، این یتوقف فردیت اصل مسببی للعموم یتوقف علا رفع الید از عموم عام نسبت به اصل سببی. عرض کردم رفع الید هم با تخصیصه. خب حالا میخوایم رفع الید کنیم از اون طرف. رفع الید از عموم عام نسبت به اصل سببی که یتوقف علا فردیت اصل مسببی نسبت به عموم عام و هازا دوران. از این دور به عنوان وجه عقلی مرحوم شیخ رضوان الله علیه این استفاده رو میکنن که در اینجا حرفی که ما زدیم در وجهمون که عموم لاتنقض میاد اصل سببی رو میگیرد، اما دیگه نمیتونه بعد از گرفتن اصل سببی اصل مسببی رو بگیره. اگر بخواد اصل مسببی را هم بگیره یستلزم الدور. این وجه اولیست که مرحوم شیخ اینجا عنوان میفرماید. در وجه دوم باز وجه عقلی یه مطلبی می‌فرمایند مرحوم شیخ، یه قدری هم گیر و گور حالا توش پیدا شده، نکته‌ای رو شیخ بخوان بفرمایند و اون این است که این عموم عامی که ما اینجا داریم، عاممون لاتنقض الیقین به شک دیگه، این عام نسبت به اصل سببی نسبتش چیه؟ شیخ می‌فرماید نسبت اصل سببی به عموم عام نسبت موضوع به حکم، یعنی موضوع باید محقق باشه بعد حکم بیاد روش، موضوع مقدم بر حکمه، موضوع باید محقق باشه حکم بیاد روش، اصل سببی باید محقق باشه بعد عموم لاتنقض حکم لاتنقض الیقین به شک بیاد روش، درسته؟ پس اصل سببی از نظر رتبه مقدم است بر عموم عام، درست شد؟ حالا این عموم عام که در رتبه متأخر است از اصل سببی، اینو بگذاریم کنار، توجه پیش داشته باشیم بعد بیایم سراغش. اصل مسببی، اصل مسببی نسبت به اصل سببی لازمه، یعنی اصل سببی میاد موضوع درست میکنه برای اصل مسببی دیگه، موضوع بر میداره، ولذا همیشه اصل سببی مقدمه رتبتن، در رتبه بعدش اصل مسببی واقع میشه. درست شد؟ پس اگر عموم عام متأخر است از اصل سببی، عموم عام که میگیم کدوم عام؟ عموم لاتنقض. عموم لاتنقض متأخر است از اصل سببی، اصل مسببی هم متأخر است از اصل سببی، اینم متأخره، ولذا اصل مسببی و عموم عام در یک رتبه واقع میشند. درسته یا نه؟ در یک رتبه واقع میشن، یعنی هر دو در رتبه متأخر از اصل سببی واقع میشن. خب اگر اینا در یک رتبه واقع میشن، چجور در اینجا اصل مسببی میخواد فردیت نسبت به عموم عام داشته باشه؟ معنای فردیت داشتن برای عموم عام این است که به عنوان فرد و موضوع باید در رتبه مقدم بر اون عموم عام و حکم لاتنقض باشه. اگر در یک رتبه واقع میشه اصل مسببی و عموم عام، پس دیگه فردیت اصل مسببی برای عموم عام نمیتونه داشته باشه. درست شد؟ دوباره تقریر میکنم، نظر مبارک مرحوم شیخ در اینجا این است که عقلن امکان ندارد عموم لاتنقض اصل مسببی رو شامل بشه. چرا؟ ایشون می‌فرمایند اصل سببی و عموم لاتنقض نسبتش رو بسنجیم. عموم لاتنقض حکمه، میگه لاتنقضش یقینا به شک دیگه، حکم عامه. حکم زمانی میاد که قبلش موضوع محقق داشته باشه، پس اصل سببی موضوع محققه، در رتبه موضوع باید محقق باشه، بعد حکم عام بیاد روش. درسته؟ این که حرف درش نیست. از اون طرف اصل مسببی هم متأخر است رتبتن از اصل سببی. چرا؟ برای اینکه تعرض به حال موضوع اصل مسببی داره. شما وقتی طهارت رو استصحاب میکنید، این وقتی طاهر شد، این طهارت آب یمنع از موضوع نجاستی که در استصحاب مسببی هست. پس استصحاب مسببی هم متأخر است رتبتن از استصحاب سببی. درست شد؟ هم عموم عام متأخر است از استصحاب سببی، هم اصل مسببی متأخر است از اصل سببی. بنابراین اصل سبب، اصل مسببی، استصحاب مسببی و عموم عام در یک رتبه واقع میشن. اگر در یک رتبه واقع شدن، دیگه استصحاب مسببی که در رتبه خود عامه نمیتونه موضوع برای عام واقع بشه. اگر بخواد موضوع واقع بشه، احتیاج به تعدد رتبه دارن. رتبه موضوع مقدم است بر رتبه حکم. اگر استصحاب مسببی بخواد موضوع حکم عام لا تنقض واقع بشه، باید رتبتن متقدم باشد نسبت به حکم، نسبت به عموم عام. اینجا در یک رتبه واحد واقع شدن. اگر در رتبه واحد واقع شده، هم عموم عام هم اصل مسببی با هم هر دو در رتبه لازم برای اصل سببی واقع شدن. درست و ملزومه، هر دو لازم واقع شدن لملزوم واحد و در یک رتبه. وقتی در یک رتبه واقع شدن، معقول نیست، عقلانی نیست که در اینجا استصحاب مسببی موضوع واقع بشه برای عموم عام. این بیان مرحومش ظاهرش. بله، حالا او ببینید، او تقریب دیگه بود دور. نه، بله، خیلی خب، شما نداره، شما اینجور نگاش کنید. نه ببینید، نه ببینید، دور رو برمای شیخشون گفته اینجا. ببینید کجا اجازه بفرمایید. شما ببینید، شما، من منکر نیستم اینجا دورم میتونید درست کنید. ببینید شیخ دست که داره میگذاره اینجا، خیلی این این وش خیلی قویه، حالا تاخت و تاس شده به این وش، حالا الان عرض میکنم این وش خیلی قویه. چرا؟ برای اینکه عقلن میاد استصحاب مسببی رو از موضوعیت و فردیت عام خارج میکنه. تا حالا ما با بچه به اصطلاح عرفه میگفتیم این بچه عقلیه، میاد روی رتبه دست میگذاره. شما بگید رتبه عام از اصل سببی متأخر نیست، هست. رتبه موضوع این اصل سببی موضوع او حکمه، مقدمه. از اون طرف اصل مسببی نسبت به اصل سببی شما بگید متأخر نیست، هست، این تعرض به موضوع او داره. اینا هر دو متأخر میشن. وقتی متأخر شدن یعنی عموم عام و اصل مسببی واقع میشن در یه رتبه. شیخ میگه وقتی عموم عام، عموم لا تنقض و اصل مسببی در یک رتبه واقع میشن، فردیت و موضوعیت برای عام احتیاج به تقدم و تأخر رتبه داره. اگر رتبه واحده ینکشف که اینجا اصل مسببی موضوع برای عموم عام نیست. این حرف شیخه. بیان شیخ اینجا در متن فرمایششون اینه، من اینه که عرض کردم، حالا میخوام بخوانم چون بعداً عرض میکنم چرا. و این شعت قلت، بعد از این که دور رو ایشون میخوان بفرماین، اینو عنایت بفرمایید، فرمایشی که شما زدید دور از آبادی نیست، یعنی دور رو تنظیم میکنن، بعد برداشت دیگری از همو. و این شعت قلت، نمیگن وچه دوم، ما میگیم وچه دوم. بچه این بچه دومم حالا میگیم اشکال به شده، اما بعد سیدون الاستاد این رو معنای میکنن، میگن این اصلا خودش بچه مستقله برای تقدیم استصحاب سببی. حالا عرض بکنم، شیخ میگه ان حکم العام من قبل لازم الوجود للحکم سببی لشک سببی کما هو شأن الحکم شرعی و موضوعه فلا یوجد فی الخارج الا محکومن و المفروض ان شک سببی ایزن من لوازم وجود ذالک شک، یعنی شک سببی، لیکونو حکم العام و هاز شک یعنی مسببی، عرضم به حضورتون که لازمین لملزوم سالس، هر دوی اینها لازم میشن نسبت به ملزوم سالس. ملزوم سالس اصل سببیه. فلا یجوز ان یکون احدهما موضوعا للآخر، نمیشه وقتی در یه رتبه واقع شد اصل مسببی و عموم عام، یکی از اینا موضوع دیگری واقع بشه. موضوعیت برای حکم احتیاج به تعدد رتبه داره، اینجا رتبه واحد شده. خب بله، این فرمایش شیخه. اینجا مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه و مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی، مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درایه، آمدن این بیان شیخ رو و این شعت قلت اینو بیانی براش کردن، تقریبا شبیه همون بیانی که ما عرض کردیم که میخوانم، این بیان رو کردن، بعد مورد اشکالش قرار دادن. بیانی که آیون آمدن خلاصه در حاشیه و در هم حاشیه رسائل آخوند و هم حاشیه مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه بر کفایه، تقریب رو این قرار دادن، مثل همین. اگر من اینجا عینکم هم نیوردم، بله، مرحوم آخوند فرموده از شک سببی داره تقریب میکنه کلام شیخ رو، رسائل رو. ان شک سببی به اعتبار کونهی، عذر میخوام، ان شک المسببی به اعتبار کونهی معلولن لشک سببی و ان حکم العام به اعتبار کونهی به نسبت الى شک سببی من قبیل لوازم الوجود، بنابراین کانا متأخرن، کانا یعنی عموم عام و استصحاب مسببی، کانا متأخرین عن شک سببی و فی مرتبت واحده فیمتن ان یکون شک المسببی محکومن به حکم العام، عام نمیتونه شاملش بشه چون رتبه واحده، لأنه یستلزم کونه، بله، موضوعا له و ذالک یقتضی تقدمه علی، این اگر موضوع بخواد باشه برای عام اقتضاء تقدم داره، اصل سببی باید مقدم باشه رتبتاً بر عموم عام تا موضوعیت پیدا بکنه. و علیه بله بله حالا و هو خلاف المفروض. این بیانی است که مرحوم آخوند میکنن و مرحوم آقای هاشم حسین، یعنی اینجور فهمیدن. این حالا بگیم ظاهر کلام شیخ هم همین بود دیگه. بله بله بسیار خوب عرض کردم. حالا ببینید این بیان رو آخوند این برداشت رو کرده و مرحوم هاشم حسین، بلافاصله مرحوم آقای هاشم حسین این حرف رو مورد تاخت و تاز قرار دادن. تاخت و تاز چندین اشکال کردن، ما نمیخوایم همه اشکالا رو مطرح کنیم. یک اشکالی که مرحوم آقای هاشم حسین رضوان الله علیه مشترک است با مرحوم آخوند در این اشکال، این حرفا تو نوشته نیست، در نوشته فقط کلام شیخه، اینا به عنوان توضیح عرض میکنم، اینو یادداشتش بفرمایید. اشکالی که مشترک است بین مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای آش محمد حسین اینه که جناب شیخ، شما در اینجا عنایت نفرمودید که عام هر عمومی طبیعت دیگه افراد داره، ولذا در هر عامی به تعداد افرادش حکم درست میشه، حکم منحل میشه دیگه، در طبیعت حکم منحل میشه، به تعداد افراد حکم پیدا میکنه این عام. و در ما نحن فی استصحاب سببی یه فرد یه حکم پیدا کرده، استصحاب مسببی فرد دیگر حکم دیگر پیدا کرده، دو تا حکمه، حکم استصحاب سببی و استصحاب مسببی مشترک نیست که شما در این اشتراک بیاید تعدد رتبه درست بکنید. اون دستگاه استصحاب سببی فردیتش برای عام بر اساس اون حکمی است که از عام ناشی میشه نسبت به خودش. در استصحاب مسببی هم حکمی که میاد متوجهش میشه حکم دیگری است که از عام میاد به این میخوره، ربطی به این نداره که شما این دوتا رو بیاید کنار هم قرار بدید یکیش کنید بعد بگید اینجا تعدد رتبه پیدا میشه. نخیر، در استصحاب سببی همون جور که عام متأخر است از استصحاب مسببی، از استصحاب سببی موضوعیت درست میشه براش، این همون در اون حکمی که از عام متوجه اصل مسببی میشه در اونجا هم همین موجوده، هیچ فرقی با هم نمیکنه. این اشکال رو ایشون میکنه و اشکال هم خیلی قویه، اشکال به اصطلاح حرف به کل حرف شیخو میزنه. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در اینجا میفرمایند ولو ظاهر کلام شیخ همینه که مرحوم آخوند نقل کرده و مرحوم شیخ، اما مراد شیخ این نیست که آقایون فهمیدن، شیخ حرف دیگه داره میزنه. شیخ میفرماید که اونی که ایشون میفرماید، شیخ میفرماید استصحاب مسببی نمیتواند مانع شمول عام نسبت به استصحاب سببی بشه، نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ برای اینکه مانع از اجزاء علت تامه است، مقتضی مانع، عدم مانع و شرط، شرط و عدم مانع، این اجزای علت تامه است. وقتی از اجزای علت تامه است، مانع باید مقدم از خود ممنوع باشه، پس استصحاب مسببی برای مانعیت از شمول عام در رتبه مقدم بر استصحاب سببی واقع میشه. درست شد؟ اینو تصویر کردی؟ حالا ایشون میفرماین اگر استصحاب مسببی در رتبه مانع باید باشه، مقدم باشه اگه میخواد مانعیت داشته باشه، وقتی که ما میبینیم استصحاب مسببی متأخر است از استصحاب سببی، مثل عموم عام که متأخره، چیزی که متأخر است از اصل سببی، چیزی که متأخر است از استصحاب مسببی رتبتن، چجور میتونه مانعیت براش داشته باشه؟ اینات فرمودید؟ مانعیت رتبه مقدم میخواد، باید در رتبه مقدم باشه تا مانع بشه از اجزای علت تامه است. پس استصحاب مسببی اگر میخواد مانعیت داشته باشه نسبت به شمول عموم نسبت به اصل سببی، اگر میخواد مانعیت داشته باشه استصحاب مسببی، باید در رتبه مقدم باشه. در حالی که ما میبینیم این واضحه که استصحاب مسببی متأخر است رتبتاً از استصحاب سببی، در رتبه عام و در رتبه حکم قرار گرفته. چیزی که رتبتاً متأخر است چجور میتونه مانعیت داشته باشه از چیز دیگر؟ چجور میتونه؟ مانع در رتبه مقدمه. و ایشان این بیانی رو که میفرمایند در همین منطقا، ایشون میفرمایند این خودش یه وجه مستقل است، یعنی به عنوان یه وجه مستقل ذکر میکنن. وجه شیخو که ذکر میکنن، بعد وجه شیخو به عنوان اثانی ذکر میکنن، اینجا رو به عنوان اثالث وجه برای تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی اینو ذکر میکنن. یعنی نه تنها بیان شیخ اینجا جواب اشکال رو میده، نه تنها اشکال مرحوم آخوند و مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه بر شیخ وارد نمیشه، بلکه این و این شئت قلت به قدری پخته و قوی هست خودش یک بچه. اینجا هم دو تا چهار تا مانع باید در رتبه مقدم باشه، اینجا استصحاب سببی نمیتونه در رتبه مقدم واقع بشه چون متأخره. منتها شیخ با این بیان این رو گفته، شیخ اینو میخواد بگه. اساس و تکیه کلام شیخ رو مانعیت این فرمایش از سید الاستاد رضوان الله علیه که بیان مرحوم شیخ رو به این صورت تقریر کردن. تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.